رحیم درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 336 صفحه 683 تاریخ 3 بهمن ماه سال 1371
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترقم انوس الجاهلین اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نعم، لو برز الاستناد في أصالة الهلية إلى عموم هل الطيبات محل الانتفاء بما في الأرض كان استصحاب حرمة العسير في المثالين الآخرين مثالا لمثلبه دون المثال الأول لأنه من قبيل الشك في موضوع الحكم الشرعي لا في نفسه. در تنبیه دهم بحث در نقد کلام علامه بحرالعلوم بود. عرض شد که ایشون 4 مطلب در بیانشون داشتن و خلاصه مدعاشون این بود که فرمودند استصحاب حکم مخصص عموم عام رو تخصیص میزند مطلقا، چه عموم عام انحلالی باشد یا استمراری بوده باشد. از 4 مطلب ایشون نسبت به 1 مطلبشون شیخ انصاری ساکت بودن و 2 مطلب رو رد کردند و ابطال نمودند. فعلا کلام در آخرین مطلب مرحوم طباطبایی که عبارت بود از ذکر 1 مثال که دارای 3 قسم و 3 حالت بود این مثال. ایشون فرمودن در عصیر عنبی در 3 حالت اگه شک داشتیم در این عصیر استصحاب نجاست و حرمت مقدم است بر عموم احل الله، بله بر عموم
کل شیء حلال. لذا حکم میکنیم که عصیر عنبی نجس میباشد در هر سقیز. این اجمالی از مطلب چهارم مرحوم طباطبایی. شیخ انصاری در مقام جواب می‌فرمایند از این سه مثالی که مرحوم طباطبایی مطرح کردند یک مثالش که مثال اول باشه اصلا استصحاب حکم جاری نمیشه تا این که ما توهم کنیم که استصحاب حکم مخصر بر عموم عام مقدم است. در مثال اول شک در موضوع داریم و استصحاب بقای موضوع جاری میشه، اصلا ربطی به حکم نداره. مثال اول این بود ما شک داشتیم که آیا این عصیر عنبی دو ثلثش تمام شده یا نه. اینجا شک در ذهاب ثلثین داریم، استصحاب میکنیم عدم ذهاب ثلثین را، نتیجه میگیریم پس هنوز این مایه نجس میباشد. لذا در اینجا استصحاب حکم نیست، استصحاب موضوع است که عدم ذهاب ثلثه باشه. بله، در مثال دوم از سه مثال باب عصیر عنبی آنجا شک در حکم است، شک داریم حکم ذهاب ثلثین از سوی شارع تحقیقی یا تقریبی. در اینجا ممکنه کسی توهم کنه که استصحاب نجاست جاری می شود. می گوییم این اسیر نبی نجس است به حکم استسقا. پس کل شیء حلال تخصیص خورده، اینجا ممکنه کسی این توهم رو داشته باشه، ولی خب جوابشو قبلا گفتیم که دلیل استصحاب حاکم بر دلیل اطالت الحلیه می باشد، نه اینکه مخصص او بوده باشد. پس در اینجا هم مسئله تخصیص مطرح نیست، بلکه مسئله حکومت می باشد. این سه اشکال در کلمات مرحوم طباطبایی. در پایان شیخ انصاری با توجیه کلام مرحوم بحرالعلوم میخوان نتیجه بگیرن که این اشکالات در ایشون وارد نمی باشد و نظر ایشون ظاهر کلامشون نیست، بلکه مطلب دیگری رو اراده کرده. برای بیان این توجیه مقدمه رو اشاره می کنیم. در اصول فقه جلد دوم باب تعارض بحث حکومت و ورود خواندیم که دلیل حاکم تارتن دلیل محکوم را توسعه می دهد، فرضی رو بهش اضافه می کند. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، دلیل حاکم میگه المتقی عالم، آدم با تقوا هم عالم هستش. این دلیل المتقی عالمون دلیل اول رو توسعه داد. این یک نوع حکومت. قسم دوم این است که دلیل حاکم تضییق می کند دلیل محکوم رو و محدودش میکنه، مثل لا شک لکثیر شک، که این دلیل میاد شک کثیر شک رو از ادله اولیه شک خارج میکنه. دلیل محکوم محدود میشه، شک کسی تو شک از دائرش خارج میشه. حالا دقت کنید، اگر دلیل حاکم محدود کرد دلیل محکوم را، اینجا دلیل حاکم در حکم تخصیص است، نظام بعضی از فقها کنایتن از این قسم از حکومت به نام تخصیص یاد می کنن، اسمشو می دارن تخصیص. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه می فرماین شاید نظر مرحوم طباطبایی این است که ادله عام ما، خب که همون ادله اصول عملیات مثل کل شیء حلال، کل شیء طاهر، رفع ما لا یعلم، مرادشون از این که دلیل استصحاب یا خود استصحاب تخصیص می‌زند این عمومات رو، مرادشون از تخصیص یعنی محدود می‌کند اینها رو، یعنی حاکم بر اینها. پس اسم تخصیص رو بردن و اراده کردن حکومت را. اگر مرادشون از تخصیص حکومت باشه، خب کلی مطلب قبول است، به این معنا که در جای خودش خواهد آمد که استصحاب حاکم بر عمومات سایر اصول عملیات. اگر اون عمومات مخالف با استصحاب بوده باشد، پس اگر این توجیه رو قبول کردیم، کلام مرحوم بحرالعلوم دیگه این اشکال رو نخواهد داشت. حاضر تمام کلام در رابطه با تنبیه ده و عبارت خواهد شد. نعم لو فرض الاستناد فی اصالت الهلیه الى عموم هل طیبات و هل الانتفاع بما فی الارض. میخوام اون ستا مثالی رو که مطلب چهارم مرحوم بحرالعلوم رو درش اشکال کنن، مقدمه چینی برای اون اشکاله. میفرمایم بله، اگه فرض کنیم استناد در اصالت الهلیه رو، فرض کنیم اصالت الهلیه مستند به این عمومات هست، که بعد بگیم در ما معرفی دلیل عام داریم. اگه فرض کنیم استناد اصالت الهلیه را به عموم حل طیبات کل شیء لک طاهر یا احلت لکم ما فی الارض جمیعا، حلیت انتفاع به اون چه که به ما فی الارض جمیعا، اگر اصالت الهلیه رو ما از این ادله استفاده کنیم، خب در این صورت ما قبول داریم کام استصحاب و حرمت الاسیر می باشد. استصحاب حرمت اسیر عنبی در دو مثال آخر و نه مثال اول مثالا به مطلبه، ممکنه مثال برای مطلب مرحوم بحرالعلوم قرار بگیره که اون دو تا مثال اخیر که شبه حکمیه است، استصحاب حکمی جاریه، استصحاب حرمت اسیر مقدم بر عموم احلت لکم ما بالارض جمیعا می باشد دون المثال الاول، اما نه مثال اول از این ستا مثالشون. چرا؟ چون مثال اول اصلا استصحاب حکمی نداریم که بگید استصحاب حکمی بر عمومات مقدمه، لانه من قبیل شک فی موضوع حکم شرعی. مثال اول از قبیل شک در موضوع حکم شرعی، شک داریم آیا ذهاب سلطه شده یا نشده، میگیم اصل عدم ذهاب سلطه میباشد، نتیجه میگیریم پس بنابراین هنوز این اسیر عنبی نجسه. نه اینکه استصحاب کنیم خود نجاست رو که حکم شرعی باشه، یا به عبارت دیگه بگیم اینجا در حقیقت استصحاب در سبب جاریه که موضوع باشه. وقتی استصحاب در سبب جاری شد نوبت به استصحاب حکم شرعی نمیرسه که شما بگید استصحاب حکم شرعی مخصص عمومات هست، اصلا استصحاب حکمی نداریم اینجا، لانه از قبیل شک در موضوع حکم شرعی میشود لا فی نفسه، نه از قبیل شک در خود حکم شرعی باشه، شک در نجاست استصحاب نجاست کنید تا اینکه شما بگید این استصحاب حکمی مقدم بر عمومات هست. فصل اوله، پس در این مثال اول که شک در ذهاب سلطه داریم یستد همه عنوان روها، خود عنوان خاص استصحاب می شود، خود موضوع عدم ذهاب سلطه می باشد، کاری به حکم نداریم تا شما بگید استصحاب حکمی مقدمه یا نه. نفس ثانی، اما در مثال دوم یستد همه حکمو، حکم عنوان استصحاب می شود، استصحاب نجاست و استصحاب حرمت می شود، اینجا قبول داریم این استصحاب حکمی است. و عرض کنم که ممکنه کسی توهم کنه که بر عمومات، حتی مخصص عمومات هست. و هو الذی یتوهم کونه، همین مثال دوم جایی است که توهم می شود بودن این مثال ثانی مخصص بر عمومات را. در این مثال دومه که ممکنه کسی توهم کنه استصحاب حکم مقدمه بر عموماته دون الاول، دون مثال اول کجا اصلا استصحاب حکمی نداریم تا شما بگید استصحاب حکمی مقدمه بر عموماته. تازه در این مثال دومه که کسی توهم کنه استصحاب حکم مخصص از کنم تخصیص میزند عمومات رو، اینجا هم بگیم تخصیص نیست بلکه از باب حکومت خواهد بود. خب اینم اشکال سوم تمام شد. و یمکن توجیه و کلامه، ممکن است کلام مرحوم علامه بحرالعلوم رو توجیه کنیم به ان مراده من العمومات، اولا مراد ایشون از عمومات که استصحاب مخصص اونهاست، یعنی عمومات اصول عملیه، یعنی احل الله یعنی کل شیء حلال، کل شیء طاهر، احلت لکم ما فی الارض جمیعا و امثال ذلک. این که مراد ایشون از عمومات به قرینه تخصیص زدن، عرض کنم که خود ایشون کلامشون را به استصحاب مخالف، ایشون فرمودن استصحاب مخالف مخصص است، استصحاب مخالف با عقل، پس معلوم می شود عمومات ما عمومات اصول عملیه است که اینجا استصحاب مخالف با اونها، پس مرادشون از عمومات به قرینه تخصیص زدن مرحوم طباطبایی کلام خودشون را به استصحاب مخالف با عقل، مرادشون از عمومات هی عمومات اصوله، مرادشون از عمومات عمومات اصول عملیه است کل شیء حلال. و مراده به تخصیص، مرادیشون به تخصیص عمومات، این که استصحاب عمومات رو تخصیص میزنه، مایه اول حکومته، چیزیست که شامل حکومت هم میشود، یعنی مرادشون از تخصیص در اینجا معنای عام است که شامل حکومت میشه، که ما در مقدمه گفتیم اگر دلیل حاکم محدود کند دلیل محکوم رو، حکومت اینجا معالا نتیجتا تخصیص حساب میشود. چون نتیجتا تخصیص حساب میشه، بعضی از علما از این حکومت تعبیر به تخصیص نمودن. اینجا هم شاید مرحوم علامه بحرالعلوم از حکومت تعبیر به تخصیص کرده، کما ذکرنا در اول مسئله اصالت البراءه. اونجا در بحث اصالت البراءه آیا ادله براءت حاکم بر ادله اولیه است یا وارد بر ادله اولیه است، اونجا ایشون مفصل اشاره کردن که حکومت گاهی موسع است و گاهی محدده. اگر حکومت محدد باشد در حقیقت به منزله تخصیص شمرده می شود، کما ذکرنا در اول مسئله براءت. در این نسخه جدید داره او غرضه، ولی و غرضه باشد بهتر است. و غرض مرحوم بحرالعلوم اینه ان معدل استصحاب با این توجیهشون غرضیشون چنین می شود که معدای استصحاب به کل مستصحبه، در هر مستصحبی اجراء حکم دلیل مستصحب در صورت شک، در صورتی که شک داشته باشیم دلیل مستصحب جاریه، لا تنقضی الیقین به شک جاریه، استصحاب جاری می شود. فلما کان دلیل المستصحب، چون که دلیل مستصحب اخص از اصول عملیه، اصول عملیه مطلقا شامل میشنن موردی رو که حالت سابقه داشته باشه یا حالت سابقه نداشته باشه، ولی دلیل مستصحب اخص شامل میشود موردی رو که فقط حالت سابقه داشته باشد. چون دلیل مستصحب محدود میکند و اخص از ادله اصول عملیه، سمیت تقدمه علیها تخصیصا، نامیده می شود تقدم دلیل مستصحب بر اون اصول عملیه تخصیص، با اینکه در واقع حکومته ولی چون محدود می کند دلیل عمومات را اسمش میگن تخصیص. فل استصحاب و فی ذلک، پس استصحاب در این موارد متمم لحکم ذلک دلیل، در حقیقت متمم حکم اون دلیل خاص می باشد و مجریه فی زمان لاحق، حکم خاص رو اجرا می کند در زمان لاحق. در زمان لاحق حکم خاص رو استصحاب اجرا می کند، مخصص عمومات می شود، حاکم بر عمومات است. فکذالک الاستصحاب، استصحاب نسبت به خود اصول عملیه که چنین بود، نسبت به دلیل اصول عملیه هم همین طور می شود. استصحاب نسبت به کل شیء حلال همین محدودیت رو داره. شما میخواید اسمش حکومت بذارید، میخواید اسمش تخصیص بذارید، پس همچین از استصحاب نسبت به عمومات ادله‌ای که اشتهادی هستن مثل کل شیء حلال. فانه اذا خرج المستصحب من العموم، وقتی مستصحب ما از عموم عام خارج شد به دلیل مستصحب، دلیل مستصحب گفت از کل شیء حلال مورد عصیر عنبی مشکوک خارج شده، ول مفروض ان الاستصحاب، فرض ما اینه که استصحاب هم حجته، استصحاب مجرن جاری می کند حکم اون دلیل رو، دلیل خاص رو در لاحق، یعنی در زمان آینده استصحاب میگه حکم عصیر عنبی همچنان حرمت هست. فکأنه ایضا مخصصون، پس گویا این استصحاب هم مخصص حساب میشه، یعنی موجب للخروج عن حکم العام، یعنی باعث میشود که این عصیر عنبی از حکم کل شیء حلال خارج بشود. پس بنابراین حکومت است، ولی چون در واقع محدود کننده حکم عام است، اسمشو میذاریم تخصیص. فتح هم اشاره به این است که در این مورد اصلا تخصیص و یا حکومت هم معنا نداره. در این مورد اگر عموم عام استمراری باشد، ما در بحث گذشته در مبنای مرحوم شیخ انصاری ثابت کردیم که اگر عموم عاممون استمراری باشه، وقتی استمراری بود در وقت شک اصلا عموم عامی وجود نداره، تا ما بگوییم دلیل استصحاب حاکم بر عموم عام است، یا مخصص علوم عامه است. اصلا علومی نداریم ما، اینجا ما هستیم و دلیل استصحاب فقط دلیل استصحاب حجته، نه اینکه عموم عام هست دلیل استصحاب یا حاکم بر اوست و یا مخصص اوست. خلاصه طبق مبنای شیخ انصاری دیگه در این مورد اصلا بحث تخصیص و یا خصومت مورد ندارد و معنا نخواهد داشت. مرحوم رحمت الله در حاشیه رسائل حاشیه شماره 6 یک عرض کنم که وجه دیگری برای فتح هم ذکر می کنند که اون وجه ظاهرن درست نباشه. ایشون می فرمایند این که فتح هم اشاره به اینه که مرحوم بحرالعلوم اسم این اسم این حکومت رو تخصیص گذاشته، این خروج از اصطلاح هست. ایشون خلاف اصطلاح حرف زده، در حالتی که اصطلاح حکومت مبدعش خود شیخ انصاری بوده. در زمان مرحوم بحرالعلوم به این قسم از محدودیت اصلا حکومت نمی گفتن، تا ایشون ما بگیم اسم این حکومت رو ایشون میخواسته بگه حکومت، به جاش گفته تخصیص خروج از اصطلاحه. نخیر، در زمان مرحوم بحرالعلوم اصلا اصطلاح حکومت به این معنا مصطلح نبوده که حالا ایشون اسمش رو بذاره تخصیص و بعد شما بگید خروج از اصطلاحه. پس بنابراین وچه فتحن وچه بود که اشاره کردیم. الامر الحاضر و یک دوازدهمی بیشتر از این تنبیهات باقی نمانده. تنبیه یازدهم، تنبیه یازدهم در رابطه با استصحاب وجوب اجزاء عند تعذر کل، این عنوان بحثه، استصحاب وجوب باقی اجزاء عند تعذر کل. برای توضیح عنوان بحث و محل نزاع عرض می کنیم که گاهی واجب ما که مرکب از اجزایی می باشد، مثلا نماز که فرض کنید مرکب از 10 جزء می باشد، یکی از اجزای این مرکب متعذر بشه. مثلا فرض کنید که سجده در نماز متعذر بشه، انسان نمیتونه در نماز سجده کنه. در صورت تعذر یک جزء ما شک میکنیم که آیا بقیه اجزاء رو باید انجام بدیم و بقیت الاجزا بر ما واجب است یا واجب نمی باشد. اگه سجود متعذر بود، آیا نماز بدون سجود باید بخوانیم یا نه دیگه این وجود به طور کلی متفی میشه و هیچ وظیفه‌ای نداره؟ حالا مثال نماز رو گفتیم دیگه، در مثال باز مناقشه نکنید. در نماز دلیل خاص داریم که از صلاتو لا یترک به حاله، به هیچ وجه نماز ترک نمیشه، هر دیر آدم میتونه باید نماز رو بخونه. حالا مثال نماز رو باز مناقشه در مثال نداشته باشید. خلاص، حالا بعضی از علما میفرمایند اگر یکی از اجزای مرکب متعذر شد، بقیه اجزا وجوبش باقی و باید بقیت الاجزا رو انجام بده. پنج دلیل برای مدعاشون دارد که مناسب با بحث ما دلیل پنجم این علما که در اینجا همین دلیلم بیشتر عنوان نمیشه. چهار تا دلیلشون ادله خاصه روایات داریم، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو تمثال داره که اون روایات ما کاری نداریم. دلیل پنجمشون تمسک به استصحاب می باشه، به این معنا که می گویند قبل از این که این جزء متعذر شود، بقیت الاجزا اون نه جزء دیگر واجب بود. حالا شک داریم این وجوب باقی یا باقی نمی باشد. استصحاب می کنیم بقای وجوب نه جزء، نتیجه می گیریم نماز بدون سجده الان واجب می باشد. این نه جزء دیروز واجب بود، یعنی غیر از سجده بقیه اجزا دیروز واجب بود یا واجب نبود؟ خب حالا به زمینه سجده باشه خیلی اجازه بدید همان بی اشکال دقت. شیخ انصاری می فرماید بعضی از علما به این استصحاب یک اشکال وارد کردن که این اشکال اشکال درستی و با وجود این اشکال استصحاب جاری نمی شود، ولی بعد از این که این اشکال رو نقل می کنن سه تا توجیه مطرح می کنن و می فرماین با یکی از این سه توجیه می تونیم استصحاب رو جاری بنمایم. و اما خلاصه اشکال که از محقق خونساری شارح دروس این است که ایشون می فرمایند اشکال شما های امامی مخواهیم در صورت علمی بهش بدیم خلاصه که اینجوری باید اشکال کنیم. ایشون می فرمایند استصحاب در این مورد استصحاب کلی قسم سوم و استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی باشد. بیان مطلب این است که در کلی قسم سوم می گفتیم یقین داریم زید وارد خانه شد و رفت بیرون، شک داریم در لحظه خروج زید عمر وارد خانه شد تا کلیه انسان باقی باشد، یا عمر وارد خانه نشد. فرمودن اینجا جای استصحاب نمی باشد، چون آقای زید که ورودش متیقن بوده به خانه یقین داره رفته بیرون، نسبت به عمر هم اصل ورودش مشکوکه، جای استصحاب نمی باشه. حالا در این مثال می فرمایند متیقن سابق ما وجوب نه جزء است در ضمن کل و از باب مقدمه، هر جزئی حکم وجوب مقدمی دارد نسبت به کل. پس دیروز نه جزء به عنوان وجوب مقدمی واجب بوده است، با متعذر شدن کل وجوب مقدمی اجزا از بین رفت. الان شک دارم که این نه جز وجوب نفسی داره بدون زمینه یا وجوب نفسی نداره. وجوب نفسی یقین سابق نداشتیم، اصلش مشکوکه، لذا قابل استصحاب نمی باشد. این اشکال پس بنابراین وجوبی که یقین ثابت بهش داریم قطعا منتفی شده، وجوب به زمینه بوده، وجوب مقدمی بوده. وجوبی که الان میخواییم استصحابش کنیم وجوب نفسی، این وجوب حالت سابقه ندارد. شیخ انصاری میفرماید مگر این که توجیه کنیم بگوییم در استصحاب کلی قسم سوم ما گفتیم اگر دو فردمان دو مرتبه باشد، سیاهی شدید و سیاهی ضعیف، سیاهی قوی از بین رفته، شک در سیاهی ضعیف داریم، به مسامحه عرفیه، عرف میگوید رنگ ضعیف ادامه رنگ قوی است، فرد مستقلی نیست، چون ادامه او میباشد میتونیم استصحاب کنیم کلی وجود رنگ سیاه رو بر این دیوان. در مانحرفی هم همین بیان رو مطرح کنیم، بگیم در سابق یقین داشتیم این نوع جز مطلوب مولاست، حالا مطلوب نفسی یا به زمین کار نداریم. امروز شک داریم که این مطلوبیت باقی است یا نه، استصحاب کنیم بقای مطلوبیت را. عرف میگوید مطلوبیت و وجوب تکبیرت الاحرام اگه باشه همان مطلوبیت قبل است، دو فرد مستقل نیستن، چون عرف این مطلوبیت رو یکی حساب میکنه ما استصحاب کنیم بقای مطلوبیت نه جزء رو، نتیجه بگیریم اجزاء نهگانه اجزاء باقی هنوز واجب میباشن. این توجیه اول. عبارت چند خطی بخونیم؟ الامر الحادی عشر طب اجرا بعض و مل استصحاب فیما اذا تعذر بعض الاجزاء المرکب، به تحقیق اجرا نمودن بعضی از علما استصحاب را در جایی که متعذر باشد بعضی از اجزاء مرکب، سجده در نماز متعذره نسبت بقیه استصحاب جاری کردن، فیستد هم وجوب الباق ممکن، پس استصحاب شود وجوب بقیه اجزا که ممکن می باشد، بقیه اجزا که متعذر نیست انسان ممکن انجام بده بگیم واجب به حکم استصحاب. از کردیم 5 تا دلیل دارن، 4 تا دلیلشون وقتی به بحث ما نداره، دلیل پنجمش استصحاب. و هو به ظاهرهی این استصحاب به ظاهره کما صرحه بعضی از محققین غیر صحیحه، این استصحاب صحیح نیست. چرا؟ چون اون فرد سابق یقینا از بین رفته، این مطلوبیت لاحق مشکوک جای استصحاب نیست. لعنت ثابت سابقا، اون وجودی که ثابت بود در سابق قبل از تعذر بعضی از این اجزا، قبل از تعذر سجده، وجود اون نه جزء وجود هذه الاجزاء الباقیه بود، واجب است این اجزاء باقیه تبعا لوجوب الکل وجوب تبعی داشتن و من باب المقدمه و از باب مقدمه و هو مرتفعا قطعا، این وجوب کل متعذر شده، پس وجوب اجزا تبعا للکل مرتفع شده چون خود کل واجب نیست، تا چه برسه به این که بگیم این اجزا به تبع کل واجب است، پس وجوب تبعی این اجزا که مرتفع شده. والذی یراد ثبوته، اون چه که اراده می شود ثبوتش بعد از تعذر بعدی که سجده باشه، هو وجوب نفسی استقلالی، وجوب نفسی استقلالی این نه جزء رو شما میخواید ثابت کنید. این وجوب نفسی نه جزء حالت سابقه نداشته، در سابق یقینا نبوده و هو معلوم الانتفاع سابقا، این وجوب نفسی نه جزء معلوم الانتفاع بوده سابقا، پس این وجوب نفسی حالت سابقه نداره. وجوب غیری هم که قطعا الان مرتفع شده، چه چیزی میخوای استثاب کنید؟ زید که آمده بود به خانه یقینا رفت، امر هم که معلوم نیست وارد خانه شده یا نشده، پس بنابراین جای استثاب نیست. و یا ممکنه توجیه بود، سه تا توجیه دارد. توجیه اول، ممکن است توجیه کنیم این استثاب را بناءً علی ما عرفت در تنبیه دوم در کلیه قسم سوم، اونجا شناختیم من جواز ابقاء قدر المشترک، جایز بود ابقاء کنیم استثاب کنیم قدر مشترک را در بعضی از موارد مثل رنگ سیاه ضعیف و قوی، ولو علم بانتفاع الفرد المشخص له سابقا، ولو علم داشته باشیم به منتفی شدن فردی که مشخص و موجد اون قدر مشترک است سابقا، ولو یقین داشته باشیم رنگ شدید که سابقا کلی در ضمنش محقق شده از بین رفته، ولی باز هم قدر مشترک رو میتونیم استثاب کنیم. به چه توجیه؟ به عمل مستحبه، به این که اون چرا که استثاب میکنیم ما خدا مطلق المطلوبیه، مطلق وجود است، مطلق مطلوبیت است، اون چنون مطلوبیتی که محقق بوده سابقا به این جزء، ولو در ضمن مطلوبیت کل ما کاری به وجود تبعی نداریم، کاری به مطلوبیت تبعی نداریم، میگیم مطلق مطلوبیت این اجزا داشتن، اجزا در سابق مطلق مطلوبیت داشتن ولو در ضمن کل، الا ان العرفه، الا این که عرف مطلوبیت امروز رو غیر از مطلوبیت دیروز نمیبیند، در استمرار او حساب میکنه، الا این که عرف لا یرونها، نمیبیند اون مطلوبیت را مغایر در خارج با این مطلوبیت جزء فی نفسه، با این مطلوبیت نفسی جزء امروز مطلوبیت دیروز فرقی نداره، یک مطلوبیت چون وحدت داره قابل استثناء خواهد بود. این توجیه اول. دو تا توجیه دیگه برای جریان این استثناء هست که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.